با نام او و با سلام. دیروز غزل 271 رو شرح کردیم و با نسخه های گوناگون تا آنجا که می توانستیم مقابله کردیم و تا آنجا که وقت فرصت می داد و رخصت. بیت آخر غزل 271 فرو ماند، روایت نسخه های چاپی نیز فرو ماند که به سرعت این دقایق نخستین رو به شرح اونها اختصاص بدیم. گفتم او را، گفتمش این شین ضمیر متصل مفعولی است. گفتم او را به همین اعتبار، گفتم او را یا گفتمش، باید مطلع این غزل دارم از زلف سیاهش خوانده شود. اگرچه در غزل هیچ تعهدی نیست که حتما ضمیرها در ابیات مختلف متفق باشند و مختلف نباشند، هیچ تعهدی نیست، چه بسا بیت به بیت ضمیرها متفاوت بشند، اما این گفتمش به ما این فرصت رو میده که در سیاهش در مصرع نخست بیت مطلع تردید نکنیم و سیاحت نخوانیم، با اینکه 21 پشتوانه خطی سیاحت ضبط کرده. گفتمش زلف، یعنی زلف را بخون. مقصود خواجه این است که بفرماید به قصد ریختن خونه که، ببینید، گفتمش زلف بخونه که، خواجه مقصودش این بوده است که بفرماید به قصد ریختن خونه که، زیرا اگر این گونه نپنداریم آن وقت مصرع این گونه معنی می‌دهد که گفتمش زلف با خونه که شکستی، یعنی به وسیله خونه چه کسی زلف رو تاب دادی و در واقع روغنش دادی. اگرچه دور نیست، زیرا آن هنگام زلف رو می شکنن. زلف شکستن یعنی چه؟ زلف شکستن وسائلش رو هم بنده در پاره از موزه ها دیدم. اتوهایی بوده است که نقش سشوار امروز رو بازی می کند، به گونه ای ادامه زلف، اون بخش انتهایی گیسوی رو باهاش تاب می دادند. اتوهای دستی بسیار کوچکی بوده است که گرم می کردند به اندازه، و بعد اون وقت این تاب دادنها اقسامی داشته: تاب مدور، تاب شکسته، تابی که باز برگردد انتهای آن به حالت اول، و شیوه‌های کاملا بدی که امروز شاید دیده نشه. اما زلف شکستن به معنای زلف تاب دادن. چرا این رو عرض می‌کنم؟ ببینید، وقتی میگویند داریم که لبه کلاه رو شکستن، همین که لبه کلاه رو بر میگردونند، تا میزنند، از این مصدر استفاده میشه. تا زدن دقیقا میتواند معادل شکستن باشد. زلف رو شکستی یعنی زلف رو تاب دادی، تاب به اون معناها، برگردوندی. مجازن یعنی آرایش کردی، مجازن یعنی آراستی سر خود را. پس عرض کردیم می توانیم بگوییم این زلف شکستن تو، این زلف تاب دادن تو با خون دیگر، می توان عرض کردم با خون فلان عاشق است، چون نیاز است زلف همین گونه نمی شود تاب داده شود. اول آب می زنند، لابد وقتی خیس می شه اون وقت است که انواع سشوارها و اتو، اتوهای کوچک، اتوهای دستی تأثیر میگذارد، تأثیر مؤثری میگذارد. میخواهم بگویم دور نیست اگر بگوییم این که زلف خیش رو آراستی و تاب دادی، شاید این نمی که در آغاز به زلف میزنند از خون که است. میخواهم عرض کنم این نیز دور از ذهن نیست. شاید خواجه به این معنی نیندیشیده، شایدم اصل همین بوده. اما گفتمش زلف به قصد ریختن خون چه کسی آراستی و بیرون آمدی که خون چه عاشقی رو بریزی؟ خون چه عاشقی رو بریزی یعنی چی؟ یعنی این که وقتی تو زلف می آرایی دل به تو خواهند داد، وقتی که دل به تو دادند در غم تو خواهند وقت خوش کرد و غم تو شاید عاشقان تو رو از پای در بیاره. این معنی رو برای دوستان دانش آموزم عرض می کنم که شاید سنین عمرشون تا اون حد نیست که همه اصطلاحات و مفاهیم ادبی و هنری رو در دیوانهای مختلف شاید ندیده باشن. گفتمش زلف به خون که شکستی؟ گفتا حافظ این قصه دراز است، این قصه خیلی طولانی است. تو را به قرآن سوگند می دهم که از این حرفا دیگه نزن و مگو. حال ببینید تناسب تو این دو مصرع چه کرد؟ قصه با زلف. یه نکته رو عرض کنم که این نکته رو تقریبا شاید در هنگامی که غزلها رو شرح می کردم به یادم نیامده. همچنان که می دانند بسیاری از دوستان، بنده این معانی حالا هرچه مختصر باشد یا هرچه باشد از ذهن مدد می گیرم، یعنی هیچ گونه تکسی رو پیش رو ندارم. این نکته رو پیش از هر چیز در این باره عرض کنم، چه فرقی قصه دارد با حکایت؟ این خیلی نکته مهمی است و دریغ که بنده کمترین این نکته در ذیل پاره‌ای از شعرها به یادم نیامد. قصه همیشه بلند است، حکایت که کوتاهه. به متن‌های کوتاه، دیالوگ‌های کوتاه حکایت می‌گفتند، به داستان‌های بلند قصه. اینجا می‌بینیم قصه دراز همینطوری نیامده است. حالا قصه رو با زلف و باز زلف رو با دراز، تناسب رو به گونه هرچه روشن‌تر و پیراسته‌تر در همین بیت میتوان به روشنی نگریست و باز میتواند به قصص قرآن نیز اشارتی آشکار داشته باشد. یه نکته فرومان در بیت چهارم و آن می لعل است. می لعل اضافه تشبیهی، میل رو از منظر رنگ به لعل تشبیه کرده است که سرخ است. و اما بیت مطلع دارم از زلف سیاهش، این مصححان و تدوینگران دیوان حافظ دارم از زلف سیاحت به چاپ رساندند. چه کسانی؟ فریدون میرزا، تیموری، قاآنی، حکیم، آقا محمد قدسی، نسخه پنجاب، شاملو، فرزاد، افشار، جلالی، نظیر احمد، استاد جلالی نائینی، قریب، استاد محیط، استاد ادیب برومند و دکتر همایون فرخ. اینها سیاحت ضبط کردند و همه مصححان دیگر مثل دکتر ایوزی، نیساری، استاد خانلری و علامه قزوینی سیاهش. و آن ضبط شگفت‌آور این است، ضبط بیت سوم به یکی جرعه که عرض کردم به جای یک جرعه خواجه عزیز ما به کار برده است. ببینیم نسخه های قیاسی فرق نمی کنه. نسخه آقا محمد قدسی هم به گونه قیاسیه، چون اون زمانها در آن روزگار این گونه نبوده است که 60 نسخه خطی را در کنار هم بگذارند و مقابله کنند، اختلافها رو زیرنویس کنند. این گونه نبوده به راستی. تازه اگر 100 نسخه هم که بوده است، پیش از این 70% ذوق و سلیقه شخصی خود را لحاظ می کردن. آقا محمد قدسی، حکیم، قاآنی از معاصرین، شاملو و استاد انجوی شیرازی این گونه ضبط کردند بهر یک جرعه. به نظر من اون به یکی جرعه اساساً ضبط فصیحی نیست. به یکی، خود اون به رو درست است که به معنی برایه به کار می بردن چه، اما اجازه می فرمایند شنوندگان یک برنامه رو، باور بفرمایید یک برنامه کمه، دو برنامه رو می شود اختصاص داد برای حرف اضافه به، تا بدانیم در چه هنگام اگر به رو به چه معانی به کار ببریم درسته و الا خیلی دقیق نیست. بر این پایه استاد شاملو و انجوی و آقا محمد قدسی و حکیم و قاآنی و یغما جندقی بهره یک جرعه ضبط کرده اند. قاآنی شیرازی رو که منکر نمیشه شد از نظر بلندی مرتبت در دست کم الفاظ، و میبینیم که چه ضبط خوشی به راستی. بهره یک جرعه، بنده درست است که این بهره یک جرعه هیچ پشتوانه کهنی ندارد، به راستی این گونه است، اما اگر به اختیار بنده باشد بهره یک جرعه رو ضبط میکنم. اما اگر کار علمی انتقادی میکنیم باید بهره یک جرعه اتفاقا ضبط نکنیم. چرا؟ زیرا خواجه فرموده و همه نسخه هم تایید کرده به یکی جرعه. در نتیجه کار دقیق علمی آن نیست که مصحح یک عبارتی رو که همه نسخه ها آن رو تایید می کنند فرو بگذارد و یک ضبطی که ولو درست هم هست منتها قیاسی است اون رو اختیار کنه. این کار هر چه باشد رو چشم ما، اما علمی نیست. و سلامت، چه کسانی پارسایی و سلامت ضبط کردند، چه کسانی گوشه‌گیری و سلامت؟ عرض کردیم گوشه‌گیری و سلامت چقدر تناسب با نرگس داره، با گوشه چشم داره، با اینکه تو گوشه بگیری تا سلامت بمانی داره. اما پارسایی نمیتواند، نه اینکه پارسایی ندارد، ولی انقدر که گوشه‌گیری تناسب دقیقی با دیگر واژگان دارد پارسایی ندارد. اما این مصححان پارسایی ضبط کردند. نسخه خلخالی علامه قزوینی غنی پژمان در تصحیح و چاپ دوم خود و متاسفانه استاد سایه. این که عرض میکنم متاسفانه استاد سایه، برای این که از استاد سایه این توقع میرود که وقتی دست کم 20 نسخه کهن‌تر از نسخه خلخالی پس از تصحیح علامه قزوینی به دست آمده، حدود 20 نسخه کهن‌تر از نسخه‌ای که علامه قزوینی اساس کار خود قرار داده بود. استاد سایه نباید به ضبط علامه قزوینی وفادار بمانند. در نتیجه گوشه‌گیری از هر منظر و نظری بر پارسایی می‌چربد. 1. دیرسالی دست نوشته ها. 2. فراوانی نسخه ها. 3. تناسب گوشه‌گیری با واژگانی همانند سلامت، همچنین نرگس و فتان و احتمالاً واژه‌های دیگر. اما پارسایی به چند اعتبار اختیارش به ثواب نزدیک نیست. یکی این که نسخه هایی که پارسایی رو ضبط کردن محدوده، نسخه های کهن اون رو، همه نسخه های کهن تایید نمی کنن و تنها 7 تا 8 نسخه اون رو تایید می کنن. از دیگر سوی مگر هر پارسایی به سلامت نزدیک است؟ هرگز این گونه نیست. چه بسا پارسایانی که جان خود رو از دست دادند و از سلامت دور ماندند. این گوشه‌گیرانند که در سلامت میزیند. و از دیگر سوی با نرگس پارسایی تناسبی ندارد. گفتیم نرگس استعاره از چشم است و چشم با گوشه و گوشه چشم تناسبی روشن میتواند داشته باشد. اعتباری که پارسایی دارد تنها 1 اعتبار است و آن واجارایی یا هماوایی با واژگانی نظیر سلامت و هوس. اما مصرع دوم این بیت شیوهی می کند آن نرگس فتان که مپرس. دیروز به تفصیل درباره شیوه آنچرا که به ذهنمون می رسید عرض کردیم شیوهی به کار می برد، شیوهی به کار می گیرد یا شیوهی می بندد، شیوهی به کار می بندد. در هر صورت شیوهی می کند رو خواجه اختیار فرمودند. اما 4 مصحح به ذوق خود و نه مبتنی بر نسخهی فتنهی ضبط کردند. کیانند آن 4 مصحح یا تدوینگر دیوان خواجه؟ روانشاد آقا محمد قدسی، پژمان بختیاری در تصحیح نخستشون، روانشاد انجوی شیرازی و استاد شاملو. و اما نسخه بادلیان، نسخه چاپی استاد محیط و دکتر همایون فرخ چیز دیگری ضبط کردند. اشوهی می کند. البته عرض می کنیم که نسخه استاد همایون فرخ تقریبا کهن 805 نیست، ولی میتواند از نسخه های اواخر سده نهم باشد. عرض کردم اینکه بعض میرسونم 805 نیست به چند اعتباره. نمیتواند یک نسخه ای با این تاریخ تا این مایه غزل فراوانی در آن باشد، قصائد فراوانی در آن باشد. نسخه های کهن‌تر معمولاً دارای غزل‌های کمتری می بودند. نسخه 805 با این همه آثار اینش خیلی شگفت آوره. کاغذ و از منظر خط و اینا حالا نکات دیگری است اونا. هیچ نسخه کهنی به هیچ تردیدی تا این مایه و پایه از نظر کثرت شعر به پای نسخه 805 نمیرسد و این درخور شگفتی است. این اثبات میکند که نسخه یاد شده یعنی نسخه استاد روانشاد دکتر همایون فرخ نباید تاریخ کتابتش سال 805 قمری باشد. در هر صورت اشوه‌ای میکند نسخه بادلیانو استاد محیط و همایون فرخ این گونه به چاپ رساندند. اما استاد خانلری، محیط، ادیب، جلالی، نائینی و نورانی وصال و استاد سایه هر کسی عربده ای ضبط کردند. یعنی با همزه ضبط کردند. ضبط همزه این خطر رو داره که عربدهیه بخوانیم. هر کسی عربدهیه این که مبین آن که مپرس. اگر کسی عربدهیه بخواند هیچ کس نمیتواند به او ایراد بگیرد. بر این پایه باید عربده الف و یه ای خواند. استاد شاملو بدون هیچ پشتوانه‌ای این که مگویان که مپرس ضبط کردند. اما نسخه همایون فرخ هر یک از عربده، هر یک از عربده. یه نسخه منحصر به فردی است، خبر واحدم تقریبا حجیت ندارد. به نظر ما که ندارد. اما یک ضبط بسیار مهمتر، گفتمش زلف به قصد که شکستی. خیلی ضبط در خور توجهیه فقط. گفتمش زلف به قصد که شکستی. چه کسانی این گونه چاپ کردند؟ استاد سهیلی خانساری و استاد ادیب برومند. اما قصد ضبط تقریبا 4 نسخه خطی اواخر سده نهمیه، مثل پیرحسین کاتب. فکر میکنم اعتباری نداره. آخه نمیتوان در برابر 30 نسخه که خون ضبط کرده شما مبتنی بر چند نسخه اواخر سده نهمی قصد ضبط کنی. همینجا دریغه که عرض نکنم یک نسخه بسیار کهن، توپ قافو سرا، گفتمش زلف به جور که، یعنی برای این که به چه کسی جور کنی. تا فردا وقت خوش. دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس. کس به امید وفا هر که دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پینی، زحمتی می کشم از مردم نادان که مپرس. زاهد از ما به سلامت بگذر، کاین می لعل دل و دین می برد از دست بدان سان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده ای این که مبین آن که مپرس. گوشگیری و سلامت حوثم بود، ولی شیوهی می کند آن نرگس فتان که مپرس. پارسایی و سلامت حوثم بود، ولی فتنه ای می کند آن نرگس فتان که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس. گفتمش زول به خون کش کستی؟ گفتا حافظ این قصه به راز به قرآن که مپرس. Thank you.